ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حاکی از آن است که وضعیت انسانی در باریک غزه به عنوان نسل کشی آشکار توصیف شده است. فرانچسکو آلبانزا گفته که اسرائیل با بی‌اعتنایی به توافق‌های آتش بس همچنان به کشتار، آوارگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین ادامه می‌دهد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد خواسته که رژیم صهیونیستی تمامی راه‌های ورودی به غزه را باز کند. در رابطه با این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین الملل را.
علی‌رغم تصمیمات قبلی گذشته، علی‌رغم بدنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده برای برقراری آتش بس و همینطور ارسال کمک‌های غذایی و مواد مورد نیاز مردم غزه، با توجه به دو سال جنگ بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، نشون میده که رژیم صهیونیستی به تعهد خودش پایبند نبوده و به آتش بسی که با اون موافقت کرده پایبند نبوده و از باز کردن تمامی راه‌های ورودی به غزه خودداری کرده و تنها از یک یا دو معبر ورودی داره به ارسال کمک ها برای مردم غزه انجام میشه که این هم کفاف اون رو نمیده و مردم غزه هنوز درگیر مشکلات مواد غذایی و کمک‌های انسانی برای رفع مشکلاتشون هستند. به همین جهت شورای امنیت ناچارن به مجبور به صدور این بیانیه شده. شورای امنیت سازمان ملل تنها ارگانی است که قطعنامه‌ها و بیانیه‌هاش داری ضمانت اجرایی است و می‌تواند اجرایی بشود. متاسفانه به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی اسرائیل در پناه حمایت‌های آمریکا و متحدین غربی آمریکا، یعنی کشورهای اروپایی، از اون حمایت برخوردار بوده و اونها همواره از حق وتوی خودشون در موارد اینچنین علیه رژیم صهیونیستی بوده استفاده کردن، این رژیم با کمال پررویی و در کمال بی‌اعتنایی به قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت به اعمال جنایتکاران خودش ادامه داده و ادامه میده. اگر شورای امنیت بخواد و اگر بتواند، در صورتی که آمریکا و کشورهای اروپایی داره حق به تو استفاده نکنن، قطعاً قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت برای ضمانت اجرایی هست. اما متأسفانه با استفاده از حق به تو این کشورها این ضمانت اجرایی از بین میره و دیگه به مرحله اجرا در نمیاد.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars2day.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodariMashhad. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می ماند که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم میرسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید که سابه بانگه در آقای کارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز سلام و صد سلام، درود و هزاران درود. از برنامه دیار خورشید با شما گپ میزنیم. او هم چه گپایی، مشهد مقدس با دیدنی های قشنگش. پس با ما همراه باشید. پارک هفت هاوز یکی از زیباترین پارک های مشهد و از جاذبه های طبیعی و بکر این شهر بزرگ است که زیبایی، آرامش و سکوت آن گردشگران زیادی را شیفته خود کرده. اما راز وجود این حوضچه ها در هفت حوض مشهد چیست؟ با ما همراه باشید.
دوستان و همراهان همیشگی سلام. یکی از جاذبه های طبیعی با مناظر چشم نواز در جنوب شرقی مشهد، بوستان هفت حوض با وسعت 570 هکتار می باشد که از نظر موقعیت در 7 کیلومتری شهر مشهد واقع شده است. برای دیدن این منطقه طبیعی باید پس از طی مسیر در شهرک سیدی مشهد 3 کیلومتر جاده خلج را طی نموده تا به بولوار و ورودی زیبای بوستان هفت حوض برسید.
در دل کوههای خلج مشهد و در میان سنگهای صیقلی بستر رودخانه طرق، هفت حوضچه طبیعی زیبا شکل گرفتند که دارای مساحت‌های مختلفی هستند و در شرایط جوی مناسب گردشگران و شنا و آبتنی در این حوضچه‌ها می‌پردازند. وجود این هفت حوضچه زیبا که بعضی از آنها به اندازه یک استخر کوچک وسعت دارند در میان طبیعتی سرسبز باعث شده است که به آن منطقه پارک هفت حوض گفته شود. وسعت منطقه گردشگری هفت حوض در مشهد حدود 570 هکتار می باشد. پارک هفت حوض مشهد جزو مناطق بکر شهر می باشد. جز صدای آرامش بخش آب در پیش زمینه، سکوتی بی نظیر در منطقه حاکم است. در فصل بهار و با رویش گلهای شقایق، این منطقه به قدری دیدنی می شود که آدم را متحیر می کند. پارک هفت حوض مشهد در احاطه کوههای خلج قرار دارد، لذا گردشگران زیادی بعد از بازدید از این جاذبه زیبا با کوهنوردی در این کوهها می پردازند. شاید پس از بازدید از حوضچه‌های پارک هفت حوض مشهد این سوال برایتان ایجاد شود که دلیل تشکیل این حوضچه‌های زیبا چیست؟ ما در ادامه به سوالتان جواب خواهیم داد. از آنجایی که رودهای این منطقه از جمله معروف‌ترین جاهای دیدنی مشهد هستند که قدمتی طولانی دارند و آب شاید حدود هزاران سال است که در این رودها در جریان باشد، این حوضچه‌ها به علت فرسایش و وسیله آب ایجاد شدند. جریان داشتن آب به مدت طولانی و ریزش آن از حوضچه‌ای به حوضچه دیگر باعث شده تا آب بتواند این حوضچه‌های طبیعی را به وجود آورد. در این میان جنس سنگ‌های این منطقه که از جنس آهک بوده و بسیار نرم هستند و همچنین باران‌های اسیدی و فرسایش شیمیایی سنگ‌ها در بستر یکی از شاخه‌های رودخانه طرق به سمت بینالود به آب در وجود آوردن این حوضچه‌های طبیعی کمک کرده است. تمام آن عوامل باعث شده تا در طول سالیان دراز این فرسایش تا حدی پیش رود که وسعت برخی از حوضچه‌ها عملاً به اندازه یک استخر کوچک شود و یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه را پدید آورد.
نام این بوستان به دلیل حوضچه‌های طبیعی است که در طی سال‌ها و قرون متمادی با وجود ریزش آب از ارتفاع و نوع کانی ایجاد شده است. بعضی از هفت حوضچه‌ای که در این منطقه در امتداد هم قرار دارند به اندازه یک استخر کوچک می باشند. آب از حوضچه اول به حوضچه بعدی و بعدی می ریزد تا در نهایت آب به حوض آخر برسد. فاصله حوضچه‌ها از ابتدا تا انتهای مسیر 1690 متر است که بعضی از گذرها سنگریزه‌ای می باشد. تصور این که هزاران سال از آب در این حوضچه‌ها جریان دارد توجه هر بیننده‌ای را به خود جذب می کند. به دلیل جریان داشتن آب در طول سالیان متمادی و نیز ریزش آن از حوضچه‌ای به حوضچه دیگر و البته جنس سنگ‌های آن، به مرور زمان حوضچه‌های طبیعی بسیار زیبایی در دل سنگ‌ها به وجود آمده است.
طبیعت‌گردی، پیاده‌روی و گشت و گذار در طبیعت از مهمترین و اصلی‌ترین تفریحاتی هستند که می‌توانید در بوستان هفت حوض مشهد انجام دهید. یادتان نرود در بازدید خود حتما دوربین عکاسی خود را همراهتان ببرید، چرا که مناظر این پارک به قدری زیبا هستند که از گرفتن عکس‌های مختلف خسته نخواهید شد. دره هفت حوض همچنین دارای جاذبه‌های دیگری نیز هست. جاهای دیدنی هفت حوض شامل چشمه‌های پارک، تنوره و کتیبه خلج می‌باشد که در پیاده‌روی و گشت و گذار خود در پارک می‌توانید از آنها نیز دیدن کنید. یکی دیگر از جاذبه‌های این منطقه پیست سنگ نوردی و صخره نوردی آن است که فرصت مناسبی را برای علاقمندان به این ورزش هیجان انگیز فراهم آورده است. تماشای چشماندازهای زیبای پارک هفت هاوس از لذت‌های غیر قابل وصفی است که بعد از صعود از این صخره‌ها نصیبتان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین علی دوستم و 63 سالم. کلن انسان باید با کوه رفیق بشه. در رفاقت با کوه خیلی چیزا نصیب انسان میشه. هفت حوض فکر کنم بار پنجاهم هست که داریم میان. یه همه زحمتی که شهرداری کشیده و این امکانات رو برای ما فراهم کرده قبلا اینجوری نبود. باید از کوههای مختلف از جای خلج میومدیم تا بیان به حفظ برسیم. کلی راه رو باید میومدیم و الان این فضا رو آماده کرده شهرداری که بتونیم استفاده صحیح ازش کنیم.
تعداد حضور گردشگران در هر فصل برای بازدید از هفت هاوس متفاوت است. اگر با سرمای هوا مشکلی ندارید و دنبال لذت بردن از طبیعت در آرامش و سکوت آن هستید، فصل پاییز و زمستان انتخاب مناسبی برایتان خواهد بود. بوستان هفت هاوس در منطقه کوهستانی واقع شده و نسبت به بوستان‌های سطح شهر در نیمه دوم سال هوای سردتری دارد که باید در زمان بازدید این موضوع را در نظر داشته باشید. اگر در زمستان عازم اینجا باشید، با صحنه زیبا و رؤیایی روبرو می شوید. کوه‌های سفید پوش صخره‌های سرد و برفی جلوه‌ای تماشایی به این منطقه می دهد. بهتر است بدانید که به دلیل کوهستانی بودن منطقه سرمایه بیشتری در انتظار شماست. منظره برفی در هفت هاوس خوراک عکاسی است. کسانی که به کوهنوردی علاقه‌مند هستند لذت بسیاری از این تفریح می‌برند، چون با آمدن به هفت هاوس هم از تماشای جاذبه‌ای زیبا لذت می‌برند و هم به کوهنوردی و ورزش کردن می‌پردازند. قله چینکلاخ، قله شیخ بها و قله خلج از جمله قله‌های اطراف هفت هاوس هستند که می توانید آنها را فتح کنید. یکی از جاهای دیدنی اطراف هفت هاوس کوهشار است. مجموعه پارک کوهشار همانطور که از اسمش پیداست مکان تلاقی کوه و آب است تا آبشاری زیبا در دل خود به نمایش بگذارد. پارک کوهشار از دو کلمه کوه و آبشار ساخته شده. پارک کوهشار مشهد از جمله پارک‌های بزرگ شهری است که وسعتی در حدود 78 هکتار را به خود اختصاص داده. این پارک که در زمانی کمتر از یک سال به بهره برداری رسیده، با عنوان بزرگترین آبشار مصنوعی در ایران شناخته شده است. پارک هفت هاوس یکی از بهترین جاهای تفریحی مشهد است که آن را با نام‌های هفت هاوس مشهد و دره هفت هاوس نیز می‌شناسند. هرچند برای رسیدن به هفت هاوس این منطقه بزرگ و زیبا باید مسیری نسبتاً طولانی را پیاده روی کنید، ولی زیبایی هاوس‌ها ارزش این همه انرژی و وقت را دارد. وقتی به این هفت هاوس زیبا برسید خواهید دید که آب پس از عبور از این حوضچه‌ها به حوضی بزرگتر ریخته و سپس به سمت رودخانه و در نهایت سد طرق مسیرش را ادامه می‌دهد. خب دوستان عزیز، گشت و گذار امروز ما در هفت حوض مشهد با پایان خود رسید. امیدوار هستیم از این گشت و گذار لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و برامون میره و شیرین من شی بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی که بانو تحفه گل آمد به نخچی سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون که شد از دوری یارش براسون فدای کردهای مرزدارش فدای ترکمنهای نجیبش فدای ترک و ذات باصفایش الهی یک جهان شادی نصیبه من و تو هر دو از خاک بهشتیم چرا صدای گندم کرده باشیم ببین زخم جدایی پیرمان کرد چرا درمان دل گم کرده باشیم چرا درمان دل گم کرده باشیم سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان بگو جان شما از دوری یارش براسون که شد از دوری یارش براسون
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببارید، مطمئن بیرید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. امروز به معرفی باغ گلشن طبس خواهیم پرداخت. باغی تاریخی که در منطقه حد فاصل دشت کویر و دشت لوت با وسعت 8 هکتار همچون بهشتی در دل کویر جلوه می کند و در سال 1355 هجری شمسی با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. توجه شما را به شنیدن برنامه امروز جلب می کنیم. دوستان، شهر کویری طبس در شرق ایران، مرکز شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در منطقه‌ای با آب و هوای بیابانی واقع شده است و شهرستان‌های بردسکن و شاهرود از شمال، فردوس و بیرجند از شرق، استان کرمان از جنوب و شهرستان‌های نائین، اردکان و بافق از غرب و جنوب غربی آن را احاطه کردند. طبس دارای سابقه تاریخی بسیار طولانی است. قدمت آن و قبل از آغاز پادشاهی ساسانیان می رسد و در گذشته دور یکی از مراکز داد و ستد و شهری بسیار آباد بوده است. شهرستان طبس با حدود 55,000 کیلومتر مربع وسعت دارای طبیعت زیبا و مثال زدنی است. چشماندازهای بیادماندنی به لحاظ وجود چشمه‌های آب گرم و سرد، تپه‌های شنی، دره‌های عمیق کوهستانی و تنوع گیاهی و آب و هوایی از خصوصیات آن می‌باشد. زیستگاه‌های حیات وحش طبس نیز دارای تنوع زیستی جالب و زیبایی است. ارتفاع شهر طبس از سطح دریا نزدیک 700 متر است. معادن غنی زغال سنگ این شهرستان حاکی از وجود جنگل‌های انبوه و دریاچه‌های بزرگ در گذشته‌های دور در این منطقه می‌باشد. این معادن طبس را در ردیف یکی از غنی‌ترین مناطق ایران به لحاظ ثروت ملی قرار داده است. اما آنچه در این برنامه مورد نظر ماست بررسی وضعیت باغ‌سازی در این شهر است. چرا که طبس از شهرهای مهم و نامدار در عرصه باغ‌سازی است. ساخت شهر و معماری آن کاملا در تأثیر پذیری از طبیعت و نقش و موقعیت درختان بوده است. درختان نخل چنان در خانه ها و دیوارها جای گرفتند که مشخص می شود برای ساخت بناها به جای قطع درختان از آنها در پیها، سقفها و حتی پلکانها استفاده کرده و معماری را به تنه درختان گره زدند. بسیارند خانه هایی که تنه درختان سبز در میان دیوار آنهاست، خانه هایی که تنه درخت از روزنه‌ای در سقف بیرون زده و درختان بسان چتری در گرمای جانسوز کبیر بر بام خانه ها سایه انداختند. باغ شهر طبس نمونه جالب از پیوند کبیر خشک با جویبار آب قنات، درختان باغ و خانه های ساخته شده از خشت و گل است. باغ گلشن در این شهر نگین باغ های متعدد آن است که به گونه ای به نماد این شهر تبدیل شده است.
گلشن طبس یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین باغ‌های ایرانی و از جاهای دیدنی طبس در استان خراسان جنوبی می باشد. این باغ زیبا در دل کویر طبس و میان دشت کویر و کویر لوت واقع شده است. باغ گلشن طبس مانند یک زمرد سبز در شهر طبس می درخشد و نام دیگر آن تاج محل ایران می باشد. این باغ ایرانی بسیار زیبا یکی از نمادهای عروس کویر طبس می باشد. باغ گلشن که با توجه به قرار گرفتنش در خیابان تاریخی گلشن به همین نام مشهور است، اوایل قرن 13 هجری قمری یعنی اواخر حکومت لطفعلی خان زند و در بحبوحه به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار و به دستور امیر محمد حسن خان عرب زنگویی حاکم فردوس و طبس ساخته شده است. امیر محمد حسن خان اراضی و مستقلات بسیار زیادی در مناطق طبس، فردوس، اشرویه و گناباد داشته است که بخش قابل ملاحظه ای از آنها را قبل از مرگش برای مصارف خیریه وقف کرده است. این وقف اموال توسط امیر محمد حسن خان در دو نوبت صورت گرفته است. نوبت اول در سال 1218 هجری قمری که به وقف اول معروف است و نوبت دوم در سال 1234 هجری قمری که به وقف ثانی معروف است. باغ گلشن هم یکی از همین املاک وقفی است که وقف آن مربوط به نوبت اول بوده است. این باغ در تاریخ 20 دی ماه سال 1355 و به شماره 1310 در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در میان این باغ استخر نسبتاً بزرگی وجود دارد که دارای سه فواره طبیعی است. تنها ساختمان این باغ ساختمان سردرب است. این ساختمان عمارتی دو طبقه است که یک زیرزمین کوچک نیز دارد. طبقه اول این عمارت شامل تالار بزرگی و ایوانی برای مشاهده مناظر باغ و شهر می شود که دو ستون بر زیبایی این ایوان می افزاید. البته ساختمان سردرب در زلزله ویرانگر شهریور 1357 به طور کامل از میان رفت و ساختمان کنونی با توجه به نقشه ساختمان سابق بازسازی شده است. برای آبیاری این باغ هم از آب‌های سطحی و هم از سفره‌های آب زیرزمینی منطقه بهره می‌برند. این باغ را در منطقه احداث کردند که آب چشمه‌های سرد و گرم که از کوهستان‌های اطراف شهر طبس جاری می‌شود و به سمت شهر در جریان هستند در این منطقه به یکدیگر برسند. مکانی که باغ گلشن در آن ساخته شده در اصل نخلستان بوده است. از این رو نخل‌های باغ گلشن که در حدود 2000 نفر هستند، قدیمی‌ترین درختان این باغ به شمار می‌روند. از دیگر درختان میوه‌دار باغ گلشن درختان انار و مرکبات مانند نارنج هستند که به طور مساوی میان کردها به صورت شطرنجی توسط معمار اولیه باغ کاشته شدند.
باغ گلشن حدود 8000 متر مربع مساحت دارد و بر اساس طرح چهارباغ ایرانی ساخته شده است. عمارت سردر باغ دو طبقه و از بناهای ساخته شده در اوایل دوره قاجاری است. سردر ورودی باغ رو به میدان و سوی دیگر رو به باغ با ایوان دو ستونه و تزئینات آجری نقشدار ساخته شده است. بر اساس اسناد موجود باغ گلشن مربوط به دوره زند و قاجار است و نام و توصیف آن در منابع دوره قاجاری آورده شده است. باغ گلشن به وسیله میر حسن خان سومین حاکم طبس از سلسله خوانینی که به وسیله نادرشاه افشار به حکومت طبس منصوب شدن احداث شده است. باغ دو خیابان عمود برهم دارد که زمین باغ را به چهار بخش اصلی تقسیم می کنند. هر بخش در درون خود به چهار بخش دیگر و در نهایت هر کدام از این بخش‌های کوچک به چهار کرت اصلی تقسیم می‌شوند که مرز آنها را خیابان‌های کوچک و ردیف درختان تشکیل می‌دهند. هرچند باغ گلشن در منطقه‌ای در میان دو کویر نمکزار ایران یعنی دشت لوت و دشت کویر قرار دارد، اما وجود آب فراوان در این منطقه آبشارها و استخرهای طبیعی زیبایی را تشکیل داده که با چمنزارهای زیبا تزئین شده است. باغ گلشن با وجود درختان قدیمی نخل، انار و مرکبات به همراه رایحه گلهای رز و ختمی یک واحه زیبا را تداعی می کند. باغ گلشن طبس یکی از باغهای نادر ایرانی است که آب جاری دائمی در آن جریان دارد. معمار اولیه باغ طبیعت سبز آن را با توجه به نوع درختان و صورت شطرنجی طراحی و کشت کرده است. درختان میوه بسیاری در این باغ تاریخی طبیعت بی‌نظیری آفریده است. در این باغ گونه‌های مختلف گیاهان سازگار با اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی مانند درخت چنار که خاص مناطق سرد سیر است در کنار خرما که فقط در مناطق گرم سیری رشد می‌کنند وجود دارند. انار، نارنج، عناب، به، زردالو، اقاقیا، سرو، کاج، پسته، بید، فلفل هندی، توت، یاس، سیب، بادام و گلابی از جمله درختان میوه و درختان تزئینی در این باغ هستند. به منظور آبیاری باغ گلشن، جوی آبی گوارا از انتهای باغ وارد می شود و در میانه باغ استخر آن را پر آب می کند و پس از آبیاری باغ از زیر هشتی ساختمان سردر باغ می گذرد و به دیگر مناطق شهر جریان می یابد. آب استخر پس از سرریز شدن از لبه های آن و جوی باریکی که در پیرامون آن است وارد شده و در باغ گردش می کند. سه فواره در این استخر قرار دارد که صدای آب را در فضای باغ تنین انداز می کند. سه پلکان نیز در دهه 1330 هجری خورشیدی به این باغ آورده شدند که حضور آنها نشانه تراوت و طبیعت خاص این باغ در مقایسه با مناطق کویری اطراف آن است. به دلیل وجود پلیکان ها باغ گلشن را باغ پلیکان هم می خوانند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که باغ گلشن تنها از نظر ساکنان بومی منطقه باغ زیبایی توصیف نشده است. جهانگردانی چون سون هدین سوئدی و آندره گدار فرانسوی که از طبعه دیدن کردند، باغ گلشن را توصیف و از درختان خرما و مرکبات، سایه خنک نخلها، نغمه زیبای آب روان جویها، همچنین چمنهای میان دو جوی، زمزمه باد در میان درختان و فوارهای متعدد که آب را مانند تحفه‌ای به آسمان می‌فرستند، بسیار تعریف کردند. یک نکته منحصر به فرد در باغ گلشن طبس که تنها در تاج محل هند مانند آن تکرار شده این است که باغ به صورت مربع است، یعنی طول و عرض باغ با هم برابرند و خیابان‌های موازی طول و عرض این باغ را به هم متصل می‌کنند. شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. دست حق یارتان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم سفر الماس، بخش چهارم، تاریخ و خاطراتی از پادشاهان، معادن و الماس‌ها. در سال 1630 میلادی یک جوان ایرانی وارد یکی از شهرهای جنوبی هند و نام حیدرآباد شد. جوانی که قرار بود سرنوشت او به دربار امپراتور هند و بازی‌های سیاسی این کشور گره بخورد. محمد سعید به عنوان حاکم یکی از بزرگترین بنادر منطقه منصوب شد. حکومت محمد سعید در شهر رضایت پادشاه به همراه داشت، به طوری که چند سال بعد قطب شاه محمد سعید به سمت سرخیلی یا وزارت دفاع منصوب کرد. محمد سعید اصفهانی به قدرت و ثروتی رسیده بود که حد و اندازه نداشت. افزون بر 4000 سربازی که قطب شاه در اختیارش گذاشته بود، یک ارتش خصوصی هم تأسیس کرد که 5000 سوار نظام و 20000 سرباز پیاده داشت با توپخانه‌ای بسیار قوی. 300 فیل جنگی و 400 شتر نیز این قلمرو ارتش همراهی می کردند. اما هیچ یک از اینها به اندازه معادنی که در قلمرو فرمان روایی محمد سعید قرار داشت اهمیت نداشت. معادن بزرگی از الماس. همه ی این معادن به قطب شاه تعلق داشت و او با شرایط اونا را اجاره داد. یکی از شرایطی بود که الماس های درشت باید برای پادشاه ارسال شود. محمد سعید بسیاری از این معدن‌ها را با نام‌های دیگه اجاره می‌کرد تا حساسیت شاه تحریک نکنه و سویی چون حاکم ایالت بود و باید بر ارسال الماس‌های درشت نظارت می‌کرد، این الماس‌ها را بر خودش نگه می‌داشت و باقی مانده را برای شاه می‌فرستاد. محمد سعید چند کشتی هم داشت و بخش بزرگی از تجارت گلکنده با آسیای جنوبی و خلیج فارس در اختیار او بود. بازرگانان اروپایی از قدرت او هراس داشتند و پی در پی هدایایی را برایش ارسال می کردند. پیشرفت، قدرت و دارایی محمد سعید شک و حسادت عبدالله قطب شاه را برانگیخت و او را برای مذاکره مهم با پایتخت احضار کرد. حیات بخش بیگم، مادر شاه، همو کسی که سالها پیش محمد سعید بنای زیبایی را برای او ساخته بود، با او اطلاع داد که پسرش قصد داره او را مسموم یا نابینا بکنه. همین اتفاق سبب شد محمد سعید با دشمنان قطب شاه همپیمان شود. شاه جهان پنجمین پادشاه گورکانی در نامه پشتیبانی خود از محمد سعید اعلام کرد و سپاهیانش برای کمک به او اعزام کرد. حیدرآباد محاصره شد و قطب شاه مجبور شد تسلیم شود. بعد از این ماجرا محمد سعید با عنوان وزیر اعظم شاه پنجمین امپراتور گورکانی منصوب شد. سرنوشت مسیر تازه‌ای را پیش پای او گشوده بود. محمد سعید به طرف دهلی برا هفتاد، در حالی که هدایای ارزشمندی را برای سپاسگزاری از شاه جهان به همراه داشت. او نخست 200 زنجیر فیل به پادشاه تقدیم کرد. سپس 1000 سکه طلا را به او پیشکش کرد. هدیه بعدیش تعداد بیشماری از سنگ‌های قیمتی همچون لاجورد، عقیق یمانی، عقیق سرخ، سنگ یشم، زمرد و یاقوت بود. محمد سعید می‌خواست آخرین هدیه را با دست‌های خود به امپراتور تقدیم بکند، در حالی که جعبه کوچکی را در دست داشت، به تخت پادشاه نزدیک شد و در برابر چشمان امپراتور در جعبه را باز کرد. درخشندگی بی همتایی چشمان شاه جهان خیره کرد. الماسی درشت درون جعبه بود. الماسی به وزن 182 یا 186 قیراط. کوه نور دوباره به دربار دهلی بازگشته بود. از زمانی که کوه نور از دربار صفویان راهی جنوب هندوستان شده و در میانه راه گم شده بود، 110 سال می گذشت. هیچ کس نمی داند در این مدت ای الماس چند بار خرید و فروش شد و سرنوشت چند انسان تمکار تغییر داد. بعد از شاه جهان پسرش اورنگزیب به پادشاهی رسید. او در جنگ با انگلیسی ها موفق تر از پدرانش بود و کم کم به قدرتمندترین پادشاه سلسله تبدیل شد. در زمان حکومت او پرتغالی ها به شدت ضعیف شدند. انگلیسی ها تنبیه شدند و باید با قدرت امپراتور احترام میماندند و هالندی ها فعالیت خود بیشتر به جزیره سیلان و منطقه‌ای که امروز به نام هندوچین معروف است محدود کرده بودند. شاید امپراتور از یک قدرت اروپایی جدید که دیرتر از همسایگانش به هند علاقه‌مند شده بود خبر نداشت. بله، فرانسوی‌ها. اورنگزیب در سال 1707 میلادی از دنیا رفت و تا آن موقع هیچ گزارش بدی از فرانسوی ها نشنیده بود، اما مرگ اورنگزیب برابر بود با مرگ اقتدار و صلابت امپراتوری گورکانی. بعد از او در طول 12 سال 4 پادشاه بر تخت نشستند و بعد از مدتی وزیر کشیده شدند. هرج و مرجی که در دربار و پایتخت امپراتوری به وجود آمده بود، بهترین فرصت برای کشورهای اروپایی، مخصوصا انگلستان و فرانسه پدید آورده بود تا جای پای خود در هند محکم کنند. پنجمین پادشاهی که بعد از اورنگزیب با تخت نشست، جوان 17 ساله‌ای بود که تمام کارهای حکومت به دست وزیرانش سپرده و خودش در لذت‌جویی غرق کرده بود. ضعف امپراتوری هند که روی گنجینه‌های فراوانی نشسته بود، فرمانروای ایران نادرشاه افشار را وسوسه کرد که به کشور لشکرکشی کند. سپاه نادرشاه در 11 فوریه سال 1739 میلادی در نزدیکی دهلی با سپاه محمدشاه گورکانی رو در رو شد. جنگ هنگام ظهر آغاز شد و فقط 3 ساعت زمان برد. شیوه های جنگی نادر و آتش شدید توپخانه ایران ارتش هند به سرعت متلاشی کرد. محمد شاه به سرعت تسلیم شد و به نشانه تسلیم 2 زنجیر فیل را برای نادر فرستاد. پشت یکی از فیل ها صندوقی پر از جواهر و پشت دیگری 1 صندوق سرشار از سکه‌های طلا بود. نادر شاه به هدایای محمد شاه اعتنایی نکرد، اما آماده شد تا به ضیافت شامی بره که محمد شاه در قصرش به افتخار او ترتیب داده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی. همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو دیان هند،
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب با چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. سطرهایی از شعر مهتاب از نیما یوشیج را شنیدید، شاعری که ما در آستانه 130مین سالگرد تولد او هستیم. این شاعر قریب به 100 سال پیش طرح نوی در شعر فارسی افکند. ما در ادامه همین برنامه با این طرح نو بیشتر آشنا می شویم، اما ابتدا قدری از زندگی این شاعر بزرگ بگوییم. در تاریخ 20 آبان 1274 شمسی در روستایی به نام یوش از توابع شهر نور مازندران ایران در خانه ابراهیم خان اعظم السلطنه از خانواده های قدیمی مازندران کودکی به نام علی به دنیا آمد. این کودک در جوانی به شهر تهران کوچید و مشغول فعالیت‌های ادبی شد. او تخلص ادبی نیما را برگزید که در گویش محلی مازندران به معنی کماندار بزرگ است و چون او از روستای یوش برخاسته بود به نیما یوشیج شهرت یافت، یعنی نیمای یوش. در ابتدا شعر کلاسیک می گفت، ولی با آشنایی با جریانهای نوینی که در ادبیات ایران و جهان ایجاد شده بود با فکر طرح نوی در شعر فارسی شد که خارج از قالب‌های کلاسیک ما باشد. این همان چیزی است که ما به نام شعر نو نیمایی می شناسیم. از سال 1316 که اولین شعر نو نیما یوشیج در مجله موسیقی منتشر شد تا سال 1338 او به صورت پیگیر در این قالب کار کرد و آثار درخشانی پدید آورد. البته در کنار آثار خود او، آثاری که با پیروی از او و در قالب شعر نو نیمایی سروده شد هم بسیار قابل توجه است. با طوری که ما قریب به 80 سال است که یک جریان بالنده از شعر فارسی با همین مشخصات داریم. اما شعر نیمایی چیست؟ برای اینکه قدری با خصوصیات این قالب آشنا شویم، ابتدا بیاییم و بیتی از شاعر معاصر محمد حسین شهریار در قالب‌های کلاسیک را نقل کنیم، بیتی که اتفاقاً آن هم مثل شعر نیمایوشیچ در توصیف ما هست. امشب ای ماه با درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. فرق این شعر با شعر نیمایوشیچ چیست؟ این مطلعی از یک غزل است. دو مصرع شعر از نظر وزن کاملا با هم برابر هستند و شاعر هم در این بیت هم در بیت‌های دیگر قافیه را رعایت کرده است. تسکین، مسکین، بالین، پروین، غمگین و این چیزی است که در همه شعرهای کلاسیک فارسی دیده می‌شود. وزن ثابت و قافیه‌های مکرر. حالا دوباره همان پاره از شعر نیمایوشیج را بشنویم. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. می‌بینید که سطرهای شعر کوتاه و بلند می‌شود، ولی اینها خالی از آن آهنگ و وزن هم نیست. مثلا همین سطر را ببینیم: نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک. این دقیقاً هم وزن با همان شعر شهریار است. مثلا می‌شود آن را با یک سطر از شعر شهریار ترکیب کرد: نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک، امشب ای ماه با درد دل من تسکینی. جالب است خود این برای خود یک بیت جدید شد. پس شعر نو هم موزون است، ولی سطرهایش کوتاه و بلند می شود. اما قافیه چه؟ با آن هم می رسیم. وقتی باقی بندهای شعر را بخوانیم، ما دیدیم که در آخر این بند شاعر گفته بود خواب در چشم ترم می شکند. و حالا بند بعد: نگران با من استاده سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم بجان باخترا بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. خواب در چشم ترم می شکند، از ره این سفرم می شکند. بله، قافیه و ردیف هم هست، ولی نه این که در هر دو سطر شعر تکرار شود. ممکن است بعد از چند سطر و در پایان یک بند بیاید. تا آخر شعر این خصوصیت را خواهیم دید. نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا ببرم می شکند. و به این ترتیب نیمایوشیج یک قالب دیگر به قالب‌های شعر فارسی اضافه می کند، قالبی با ظرفیت و انعطاف پذیری بسیار. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.